أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه يا طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی یادش نباشه روزه است، هر مقداری که بخورد یا بیاشامد روزش باطل نیست، چه روزه ماه رمضان باشد، چه غذای ماه رمضان یا روزه مستحب باشه. اگر اصل روزه بودن رو فراموش کنه و چیزی بخورد یا بیاشامد روزش باطل نیست. اگر یادش هست که روزه است، چیزی رو هم وارد دهانش میکنه ولی واقعا قصد داره که فرو نده، میخواد مثلا مزه کنه یه غذایی و یه چیزی رو داخل دهانش میکنه، میخواد بریزه بیرون، اتفاقا اینجا با اینکه متوجه هست که روزه است، اتفاقا این چیز میره پایین. باز در این فرض روزش باطل نیست. فرق این صورت با صورت اول اینه که در صورت اول اصل روزه بودن رو فراموش کرده بوده و خورده، در این فرض یادش هست که روزه است ولی نمیخواد بخوره، منتها داخل دهانش میکنه، این فرض هم روزه باطل نمیشه. در این فرض دوم یه استثنایی هست و اون استثناء اینه که اونی که داخل دهانش میکنه در حالی که یادش هست که روزه است، اون آب باشه، یعنی آب رو داخل دهانش میکنه، داخل دهان میکنه، نمیخواد هم بخوره، این آب اتفاقا میره پایین، در این حالت روزش باطل میشه. چه روزه ماه رمضان باشه، چه قضای ماه رمضان یا روزه مستحب باشه، فرق نمیکنه. آب استثناست. اگه مثلا یه خانومی قضای خورش مثلا خودش رو میخواد بچشه، داخل دهانش میکنه، نمیخواد بخوره، میخواد فقط مزه کنه، اتفاقا میره پایین، این روزش باطل نیست. اما اگه کسی میخواد دهانش مثلا مزه بدی گرفته، میخواد دهان خودش رو یه مقداری با آب شستشو بده تا مزه دهانش متعادل بشه، آب رو میخواد بیرون بریزه، اتفاقا از اون طرف یه بخشش میره پایین، این روزش باطله. یا مثلا گرمشه، میخواد یه قدری آب رو مزمزه کنه و آب رو داخل دهان میکنه، یادش هم هست که روزه است، نمیخواد بخوره، اتفاقا میره پایین، اینجا روزش باطله. پس اگر فراموش کنه اصل روزه را، هرچه بخوره مانعی نداره. اگر یادش هست که روزه است، نمیخواد بخوره چیزی رو ولی داخل دهانش میکنه، اتفاقا میره پایین، بازم روزش باطل نیست. اما یه استثناء در اینجا داره و او آب، فقط هم آب، چیز دیگری مشابه آب نداریم در این حکم. آب رو داخل دهانش بکنه برای خنک شدن، برای تغییر دهان، مزه دهان، یا میخواد همجوری بازی کنه، یا خود آب میکنه دهانش، میخواد آب رو بیرون بریزه، در چنین فرضی که آب رو بی جهت داخل دهانش میکنه، اتفاقا آب پایین بره، روزش باطل میشه، چه روزه ماه رمضان باشه یا روزه های دیگه. البته در ماه رمضان وقتی روزه باطل میشه به این صورت، باید تا پایان روز امساک خودش رو ادامه بده، بعد از ماه رمضان یه روز قضا کنه، ولی دیگه این جور باطل شدن روزه کفاره نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شبهای جمعه خواندن سوره مبارکه صاد توصیه شده. در آیه 26 این سوره این فراز وجود داره: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اونها که از راه خدا گم شدند، پرت افتادند، یه راه دیگری غیر از سبیل و راه خدا رو می روند، اینها عذاب سختی را خواهند داشت. چرا اینجوریه؟ چرا اینها پرت افتادند و چرا اینا گرفتار این عذاب میشن؟ خدا میفرماید بما نسو یوم الحساب. علتش اینه که اینها یوم الحساب رو فراموش کردن. بما نسو یوم الحساب، قیامت رو فراموش کردن. نبی اکرم روایتی ازشون هست که سنی و شیعه هم از اون حضرت نقل کردن که فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل، فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینسی الاخره. من از هر چیزی نسبت به شما در مورد این دو امر بیشتر نگرانم. یکی این که از خواسته های دلتون، اون چیزایی که دوست دارید، میپسندید، حال میکنید، کیف میکنید، نمیدونم ذوقشو دارید، عشقشو دارید، نمیدونم تمایل بهش دارید، یکی از این چیزها تبعیت کنید، بگی دوست دارم، خوشم میاد. یکی تبعیت از حواست، دوم آرزوی درازه. اگر کسی تبعیت از هوا کند، حق رو نمیبینه یا سرانجام نمیپذیره. تبعیت از هوا اینجوریه، آمادگی شخص رو برای تسلیم در مقابل حق ضعیف میکنه. خیلی نکته مهمیه. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. خیلی از اوقات ما مطلب درست رو به همون میگن ولی بالاخره یه جوری میپیچونیمش، نتیجه اون تبعیت هواهاییست که میکنیم. دوم اون آرزوی درازه. فرمون نتیجه آرزوی دراز نسیان آخرته و اما طول العمل فینسی الاخره، آخرت رو فراموش میکنه شخص. در سوره مبارک صاد فرمود که علت گمراهی ها همینه، فراموشی آخرت. اگر کسی آخرت رو سعی کنه فراموش نکنه، این راه خدا رو هم گم نمی کنه، همیشه تو مسیر خداست، همیشه تو راه خداست، چه در اعتقاد و چه در عمل و اخلاق فرق نمی کنه، راه خدا رو میره. آخرت وقتی براش مهم بشه و فراموش نکنه. از این آیه هم به تعبیری درد مشخص میشه، هم درمان، هم معلوم میشه مشکل کجاست و هم راه رو خدا خودش می نماید به ما که چگونه این مشکل رو میتوان حل کرد، چگونه می شود حل کرد. و او اینه که ما خود رو از نسیان آخرت خارج کنیم. در و دیوار و زمین و آسمان و اطرافیان و جامعه و رسانه و دوستان و رفقا و اساتید و حتی بعضی از، خدا رحمت کنه مرحومای علامه ما رو، خیلی از این مامانیا و همه اینا معمولا آدم رو نسبت به آخرت دور میکنن. اگر هم بخواد بری تو این خط میگن این مقدارش دیگه زیادیه، نهیتم میکنن با اوقات تلخی، با مسخره، با بی‌اعتنایی برخورد کردن. کمتر کسیه که بیاد به من و شما بگه که کجا میری، آخرتی هست، کمتر اینجوریه. اگرم یه وقتی میخواد صحبتی بشه، معمولا اموری برای ما تذکر داده میشه که نتایج ملموس محسوس برامون داشته باشه، معمولا اینجوریه. اگر هم ما به یکدیگر التماس دعا میکنیم، معمولا اینجوری که یا مریض داریم و خودمون بیماریم. اگه دانش آموزه یا دانشجوه میخواد یه مرحله تحصیلی بالاتری واسش به راحتی فراهم بشه، امکان ازدواج خوبی پدید بیاد، مشکل مسکنش حل بشه، مشکل کارش مرتفع بشه، یه درگیری یه جایی داره اون درگیری از بین برید، معمولا ما تو این فازا فکر میکنیم. اما هیچ کس تا به حال اینجوری شما دیدین؟ یا به خودتون مراجعه کنیم که این بشه مسئله اصلی که من این آیه قرآن شامل منم شده، چون من آخرت رو اصلا به کلی از زندگیم حذف کردم، نسیان آخرت بر من غلبه داره تا تذکر نسبت به آخرت. قرآن دیگه، من آیه قرآن خوندم، به ما نسو یوم الحساب، روز حساب رو فراموش کردم. تو دعای ابو حمزه و جاهای دیگه شما نگاه بکنید ببینید این فقرات زین العابدین علیه السلام چجوریه. خودش رو زین العابدین علیه السلام که انه با همه پرونده عملش در موقف حساب قیامت میابد و اون جور با خدا سخن میگه که نه همین الان دارن محاسبش میکنن. اینجوری توجه، عبارات رو شما توجه بکنید به معانیش. اگر این حال بر ما غلبه پیدا کنه، وقت رغبت ما نسبت به گناه و معصیت کم میشه. توی همین روزهای هفته‌ای که الان در پایانش قرار داریم، یه جوانی که الان اینجا نیست با من یه وعده‌ای کرد و اومد گفت که این مطلبی که به ما توصیه شده که یاد مرگ و آخرت رو زیاد بکنید، من این کارو کردم. بعد یه آثار و علائمی در وجودش پدید آمده بود، حتی میگفت حاجا من خودم رو از بدن خودم جدا میبینم، خیلی وقتا بدنم اینجا با این پایین میبینم، خودم بالا میبینم این رو. و یه چیزای دیگه ای میگفت که معلوم بود که این راه رو رفته، نه فقط شنیده باشه. میگفت من نسبت به این لذت‌های مناسب سن خودم اصلا رغبتم از بین رفته، رغبتم از بین رفته. اینا همون چیزایی است که در روایات ما بهش تذکر داده شده. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اکثر و ذکر هادم اللذات، یاد اون چیزی که منهدم کننده لذت هاست را در خود زیاد کنید. پرسیدن چیه اون چیزی که لذت ها رو از بین میبره و منهدم میکنه؟ و ما هادم اللذات، قال ذکر الموت، اینکه بالاخره من باید برم. قطعا یه مارمزونی میاد، شادم مارمزون بعده، اولین شب جمعهش یه عده‌ای بالاخره این گوشه و اون گوشه دنیا رو این کره زمین هستن، حالا یا فردی یا جمعی، این دعای ابو حمزه را میخونن و من فائق در اون شب جمعه نیستم که بتونم بخونم این دعا رو. قطعا اینجوریه، هرچه با خودم داشتم بردم، آنچه هم که نبردم حسرتش رو میخورم. برای شما عزیزان هم به همین ترتیب، به همین ترتیب. آنچه میخواد در آینده اتفاق بیفته، عاقل آن است که اندیشه کند پایان را بیاره جلو و خودش رو تو اون موقف و موضع ببیند. وقتی اینجور باشه راه خدا رو گم نمی کنه، می فهمه با کی باید رفاقت کنه. شامش تیز میشه، می فهمه که این نمیگه آدم بدیه یا خوبیه، میگه من با این اگه باشم من از راه خدا پرت میفتم. حالا این خدا با این آدم چه خواهد کرد در قیامت من نمیدونم، شادم او رو بیامرزن، ولی من دیگه نباید با این باشم. فاصله میگیره. این صحنه ها رو من دیگه نباید ببینم. زیاد ما با خودمون کلنجار میریم، خیلی با خودمون درگیریم. علتش هم اینه که ما صورت مسائل رو برای خودمون به جای آن که آسان کنیم میبریم تو سختترین نقطهش، بعد میخوایم حلش کنیم، نمیتونیم حل کنیم، هی میگیم نمیشه، میگیم هی روزگار فرق کرده با گذشته. بابا گذشتگان یه روشی رو داشتن و اون روش این بود که صورت مسئله شون رو هی ساده می کردن برای خودشون، نه اینکه امتحان رو در سخت ترین شرایط برای خودشون پدید بیارن. اگر کسی آخرت فراموشش بشه هی امتحانی سخت تر میشه. وقتی دعا هم خونده میشه میخونه دیگه، بالاخره این دعاها اینجوریه. اگه یه کسی باشه صدای خیلی سوزناکی، یه مثلا چیزایی فرض کنید اشعاری رو زمیمش کنه و خلاص فوتوفنی در خوندنش به کار ببره، ممکنه یه تکونی بخوره قلب او. اگرم نه بالاخره میخونه اینجوری و رد میشه. اما بعضی ها هستن تو همون کلمه اول یه دفعه منفجر میشه، منفجر میشه. متفاوتن افراد و حالات انسان در دعاها خیلی از اوقات نتیجه کارای قبل انسانه. همین فقره که الان اینجا ایستادیم تو دعای ابو حمزه شروع میشه با یه عبارتی که خیلی عجیبه: الهی کل ما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس توابین مجلسی. کلما قلت قد سرحت سلیلتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرفت لی بلیتون ازالت قدمی سیدی لعلک عن بابک ترد. سیدی لعلک عن بابک ترد. یه خدایا من گاهی که یه خورده همچین وزم خوب میشه به خودم شروع میکنم بالیدن و نالیدن که نه من مثل که آدم خوبی شدم، تا یه خورده اینجوری میشه من یه موضوعی واسم پیش میاد دو مرتبه تو گناه میفتم، به حالتی به جایی میرسم باز میبینم نمیتونم در خدمت تو باشم. اون وقت زین العابدین علیه السلام ریشه های این قضیه رو تو مناجات خودش با خدا بیان میکنه. سیدی لعلک عن بابک طردتنی، مثل این که خدایا تو منو از در خانه خودت تردم کرد، منو پرت کردون. سیدی لعلک عن بابک طردتنی. بعد من همه فقرات رو به صورت مرتب در حافظم ندارم، ولی هست شما الان انشاءالله میخونید این فقرات رو. یکی از اونا چیه؟ او لعلک آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. تو مثل که دیدی من با آدمایی که عمرشونو به بطالت میگذرونن، عمرشونو تو گناه میگذرونن، عمرشونو تو حرفای بی خود، تو کارای بی ربط میگذرونن، میبینیم من با اونا خیلی اونس دارم، گل از گلم میشکفه وقتی یه همچی چیز جاهایی پیدا میشه. وقتی اینجوریه بینی و بینهم خلیتنی، من رها کردم. خب تو برو، تو که دلت میخواد با اونا باشی، خب برو با اونا. به خودمون مراجعه کنیم ببینیم ما اینجوری نیستیم. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی. اونجایی که صحبت علم اهل بیت، علم خداست، اونجایی که ما رو میخوان ارشاد کنن، اونجایی که میخوان به ما نقاط اشکالمون رو بگن، اونجایی که صحبت دین خداست، در محضر یک حالا عالم منظور امام بسر نیست، اون کسی که علم خدا و علم دین رو مقداری متحمله، من پیشی هم که آدمایی نمیرم. تو مثل که اینجوری دیدی منو، فخذلتنی، منو به حال خودم واگذار کردی. این مثل که نمیخواد آدم شه، پس ولش. وقتی منو ول کنی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش افتادن به گناه میشه، نتیجهش آلوده شدن به معصیت میشه، چرخیدن با رفیقای ناجور، این نتیجهش آن خواهد شد. تا میرسه به این فقره، او لعلک لم تحب ان تسمع دعائی فباعدتنی. تو مثل این که اصلا اینجوری شدی که دوست نداری اصلا صدای من در بیام. به ملائکه گفتی اینو خفش کنین، نمیخواد بیاد، اصلا صدای این نباید تو دستگاه من بیاد. او لعلک لم تحب ان تسمع دعائی فباعدتنی. خب شب جمعه است، ما در نیمه دوم شب و در بخش پایانی شب قرار داره. یک نکته ای رو عرض کنم و دعا رو انشاءالله ادامه میدین. به امام علیه السلام عرض کردن که وقتی برادران یوسف به یوسف به پدرشون گفتند یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پدر جان تو برای ما طلب مغفرت کن. پدرشون بهشون گفت قال سوف استغفر لكم ربی، من بعدن برای شما طلب مغفرت میکنم. پرسیدن چرا به بعد موکول کرد؟ این به بعد چرا موکول کرد؟ سوف مال آینده است. امام علیه السلام فرمود اخرهم الی سحر لیلت الجمعه، گذاشت برای اینا قسمت پایانی شب جمعه، اون وقت برایشون طلب مغفرت کن. خب من دو سه کلمه با امام زمان علیه السلام حرف زدم. مرحوم سید ابن طاووس میگه وقتی دعا کردین، وقتی زیارت امام زمان رو خوندین، این فقراتی که در سوره مبارک یوسف هست به حضرت خطاب کنید. یکی از اون فقرات اینه، به حضرت عرض کنید یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئ، ای پدر معنوی ما استغفر لنا ذنوبنا، شما پیش خدا وساطت کن، برای ما طلب آمرزش کن. یا صاحب الزمان، سحر شب جمعه است، برادران یوسف فرزندان یعقوب چندین سال خون به دل پدرشون کردند، یه عذرخواهی از پدر اونها رو کفایت کرد. از پدرشون هم خواستن که شما برای ما طلب مغفرت کنید. پدر پیرشون قبول کرد و اونها رو به سحر شب جمعه وعده کرد. الان هم سحر شب جمعه است یا ابن الحسن. یا مولانا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا الا کننا خاطئین، ما گناهکاریم یا ابن الحسن. شما یک مرتبه از مغفرت خدا، مغفرت رو برای ما از خدا طلب کنید که ما شور و شوق آخرت و دین و دل واپسی نسبت به اون طرف بیفته به جونمون، واقعا نگران بشیم، واقعا نگران بشیم. گفت خدا یا همه از تو سامان خواهند، من از تو نابسامانی. این نابسامانی بهتر از هزار سامان. یا صاحب الزمان، شما برای ما در این لحظات دعا کنین. من نمیدونم کجا تشریف دارید الان، هر کجا که هستید یه عنایتی یه گوشه یه چشمی به ما بکنید، برای این جمع، برای من روزی ها طلب آمرزش کنید از خدا. امشب میخوام شما رو ببرم در خانه مادر پهلو شکستش. انشاءالله شبهای جمعه دیگه با نام فاطمه زهرا مجلس شما باز هم منور بشه. امام زمان علیه السلام به مادر مظلومش خیلی علاقه داره و آنجا که روزه مادرش خونده میشه یه عنایت ویژه‌ای خواهد داشت. یا صاحب الزمان، شما رو سوگند میدهیم به اون لحظاتی که جد شما امیر المؤمنین علیه السلام دست خودش رو از خاک قبر تکان داد. غم‌های عالم به دل جد شما هجوم آورد. اشک‌های درشت از دیدگان مبارک امیر المؤمنین بر صورتش می‌غلتید. شما را به اون ساعت قسم می‌دهیم که امیر المؤمنین چاره‌ای نیافت جز آن که خطاب کند، روی خودش رو به قبر رسول خدا بگرداند و عرض کند السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنتک النازلت فی جوارک. یا رسول الله سلام مرا و سلام زهرایت را که اکنون میهمان توست و خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله دیگه صبر علی در مصیبت فقدان زهرا به پایان رسیده، دیگه علی نمیتواند این مشکل رو تحمل کنه. تو از زهرایت بپرس که چگونه امت تو پس از تو با یک دیگر هم دست شدند که به زهرایت رو ظلم کنند. جزئیات رو از زهرایت بپرس، چقدر از مسائل و مشکلات و مصیبت ها بود که زهرا برای کسی بیان نکرد. تو از او بپرس. فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله زهرایت را به تو برگردندم، اون امانتی که به تو سپرده بودی به تو بازگردندم. شاید اینجا امیر المؤمنین با خودش مرور میکرد اون روزی که زهرا را به او سپرده بود، صورتش دیلی خورده نبود، پهلوی زهرا شکسته.